بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند متعال همه ما رو همه چیز خواه آفرید، قصد آزار و اذیت ما رو نداشت و نسبت به ما بی تفاوت هم نیست و نبود که ما رو آفرید. قبل از این که ما رو بیافرینه عاشق ما بود، بعد از این که ما رو آفرید عشق او به بندگانش ادامه پیدا کرد که این همه وجوه عالی رو در وجود ما قرار داد و این همه اولیاءش رو در راه دستگیری ما به قربانگاه فرستاد. اوج محبت خدا به ماست عاشورا، اوج محبت خداست به ما طول مدت طولانی غیبت حضرت ولی عصر و این همه تحمل رنج از جانب او برای اینکه ما رو از پشت پرده غیبت هدایت بکنه به اون نقطه مطلوب برسونه. خدا ما رو همه چیز خواه آفرید و همه آنچه که میخواهیم را به ما خواهد داد. خدا بخیل نیست، خدا بخشنده است، یعنی میبخشد. اصلا خدا شده است برای اینکه ببخشد. حتی وقتی خدا با ما تجارت میکند هم دنبال سود کردن ماست و دنبال یک طرف بخشیدن به ماست. خدا تاجر نیست، ما تاجریم. ما بناست از این تجارت سود ببریم، با تجارت سود ببریم. خدا عاشق است، عاشقی که میخواد یه چیزایی به ما بده، عاشقی که میخواد همه عالم هستی رو، لذاتش رو به ما بده، منتها فقط منتظر ما استعدادش رو پیدا کنیم. این تجارت رو اگر مطرح کرد نمال اینه که بخیله، نمیخواست همه رو مفتکی و مجانی بده. مال اینه که تو با این تجارت ظرفیت پیدا کنی که همه چیز رو بهت بده. بچه کوچولو نوزاد نمیتونه غذای آدم بزرگا رو بخوره. مادر لحظه به لحظه دنبال میکنه رشد بچه خودش رو، میگه دیگه امروز تونستم بهش غذا بدم، فعلا دارم مثلا نون رو، بیسکویت رو توی آب شیر له میکنم بهش میدم. وقتی بچه بنشینه سر سفره قاشق دست خودش بگیره، مادر لذت میبره، همه زحمت ها رو کشیده برای اینکه این بیاد به اینجا برسه. خدا ما رو دوست داره که آفریده، هیچ علت دیگه ای برای آفرینش ما نداره و ما رو همه چیز خواه آفریده چون میخواد همه چی رو به ما بده، چون دوستمون داره. منتها بساط تجارت و امتحان و انتخاب رو این وسط گذاشته برای اینکه ما با خوب امتحان دادن ظرفیت و آمادگی و کشش پیدا کنیم همه چیز به همون بده، ببلعیم، بنوشیم، بخوریم، ببینیم، بپوشیم. چون میخواد همه چیز رو به ما بده و خیلی هم اصرار داره، سر این که همه چیزو به ما بده و فقط چون عاشقه میخواد همه چیزو به ما بده، چون دوستمون داره. و اینو فقط آدمای عاطفی میفهمن. آدم قسی القلب که خودش هیچ کسو دوست نداره نمیتونه بفهمه خدا او رو دوست داره. میگه حال خدا من برای چی دوست داره، به چی من علاقه داره. خدا عاشق انسان هاست. به خودش احسنت بارک الله میگه وقتی این انسان رو آفریده، میفرماد من تو رو در اوج زیبایی ها آفریدم. خدا کائنات رو ببین، بعد میگه تو بهتر از اونایی، من تو رو خلقت کردم. عالم هستی رو ببین، این یه گوشه ای از وجود توه، بیشتر هنرم رو برای خلقت تو به کار بستم. پس چرا ما رو تو این مزیقه گذاشته؟ چون میخواد همه چیزو به ما بده، ما باید ظرفیت پیدا بکنیم تا بتونیم این همه چیزو دریافت کنیم. فرشته ها نمیتونن، حیوانات نمیتونن، چون انتخاب نمیکنن، چون آزاد نیستن، چون تلاشی نمیتونن بکنن برای کسب استحقاق. ما میتونیم، بساط تلاشمون رو فراهم کرده. بساط تلاش یعنی همون امتحان، بساط امتحان یعنی همون انتخاب. یکی از خواستنی های ما، یکی از دوست داشتنی های ما اینه که خدایی که میخواد همه چیزو به ما بده، یکی از اون همه چیز اینه که ما دوست داریم انتخابگر باشیم، مجبور نباشیم، خلاق باشیم، تعیین کننده باشیم. باشه، تو دوست داری، اینم یکی از اون چیزهاییست که من به تو دادم، یکی از اون دوست داشتنی ها و بهت میدم. و وقتی انسان بنا شد انتخابگر باشه، باید بین دوتا دوست داشتنیش انتخاب کنه، یکی رو بده بره، اون یکی رو نگه داره تا انتخاب اتفاق بیفته. بین کباب و قلوه سنگ که آدم انتخاب نمیکنه برای خوردن، اینجا دوتا گزینه نیست، اینجا یه گزینه است برای خوردن. بین کباب حرام و نون خشک انتخاب معنا داره. و تو وقتی میخوای انتخاب کنی، انتخابت وقتی معنا داره که تو همه با کنار گذاشتن یه دوست داشتنیه، و این یعنی رنج. دلایل دیگری هم برای رنج وجود داره، ولی فعلا بحث گسترده رنج رو وسط نکشیم. خدا همه چیز میخواد به ما بده، ما با همین انتخاب ها ظرفیت پیدا میکنیم که بهمون بده. شما هیچ وقت فراموش نکنید خدا دوستتون داره. بیچاره میشه انسان اگه اینو فراموش بکنه. و هیچ وقت فراموش نکنید این وضعیت انتخاب رو خدا برای این که دوستت داره و میخواد بیشتر این چیزها رو بهت بده برات فراهم کرده. و هیچ وقت فراموش نکن که تو لایق همه چیز هستی، نه فقط بهترین ها. و هیچ وقت فراموش نکن انتخاب با رنج همراهه، از رنج نترس. خب تا اینجا مقدمه، مقدمه اول. مقدمه دوم، چی میشه این انسان سقوط میکنه؟ خب امتحانها رو خوب بده، برو جلو. مگه تو بازی کامپیوتری تا حالا نداشتی؟ همینجوری مرحله به مرحله مثلا دشمنها رو میزنی، ماشین رو میرونی، یا هر کاری میکنی تا میرسی به یه سطح بالاتری، و بعد لول سخت‌تر انتخاب میکنی، میگی این دیگه ساده است. زندگی ما از روی همین بازی‌های کامپیوتری طراحی شده، در واقع برعکسش. لول بالاتر، گیم اوور نشین، بر نگردی، نسوزی. چی میشه انسان میسوزه؟ چی رو بلد نیست؟ همین انسانی که همه چی خواهه هیچ ایرادی هم توش نیست، بدی تو وجود انسان نیست. و نفس و ما سواها، انسان در اوج زیبایی آفریده شده. خب چی میشه ما سقوط میکنیم؟ همین که همه چیزو میخواد، یه دفعه قصه انتخاب و رنج انتخاب و ضرورت گذشتن از بعضی از دوست داشتنی هایی که میخوای برای رسیدن به بعضی بیشتر یادش میره. همین چیزای اولیه‌ای که داره میخواد نگه داره، میخواد جمع کنه، نمیاد تجارت کنه بیچاره. بابا تجارت کن، خدا میفرم من خودم میخرم ازت، با من بده بستان کن. میگه نه نمیدم. شح نفس، امساک. از تو مدرسه ها تمرین کنیم پرداختن رو. مدرسه هایی که میخوان نوجوان ها رو خوب تربیت کنن، بهشون یاد بدن پرداخت کردن رو. میدونید این اصلا سفارش شده، صدقه میخواد یه بابایی، یه مامانی میخواد صدقه بده، پولو بده دست کوچولوی خودش، پسر خودش، دختر خودش، بگه تو بده، بذار این پرداخت کردن رو یاد بگیره. میدونید حتما آداب صدقه رو. صدقه خوبه یه دونه صبح بدی، یه دونه عصر، هر روز. آقا اینقدر من پول ندارم، تو در ماه چقدر صدقه میدی؟ در ماه مثلا من 1,000 تومان صدقه میدم. نمیخواد 1,000 تومان صدقه بدی. یه تومن صبح صدقه بده، یه دونه تک تومنی، یه دونه عصر، میشه چقدر؟ 60 تومن. این بهتره، چون تعداد پرداختا بلکه رودی اثری بگذاره که پرداخت کردن برات راحت بشه. گرفتاری انسان چیه؟ این جمع کردن. بعضی از رفقا، تو پرانتز بگم، فکر کردم من دارم یه بحث اخلاقی میکنم، اصلا به من میاد؟ بعضی هم فکر کردن من دارم حتی سیاست زدائی میکنم از دین، اصلا به من میاد این حرفا؟ من بارها به شما عرض نکردم، همین دیشب پریشب بود که بود گفتم که شما اگه دیدی درس اخلاق یا درس عقیدتی هست، پیوست سیاسی نداره، جنبه سیاسی رو در نظر نگرفته، اصلا خاموشش کن، منحرف میشی. الان من چرا دارم از پرداخت صحبت میکنم؟ رفقا صبر کنید، بذارید میرسیم. ما دنبال پیریزی یک تمدنیم، تمدنی که مبتنیست بر این پرداخت، و تمدن غرب در حال فروپاشی است که مبتنیست بر جمع کردن. و تمام قوانین تمدن غرب برای اینه که این جمع کردن رو تسهیل بکنه. و ما دنبال چی هستیم؟ و بسیاری از اون قوانین تو کشور ما هم هست، اسمش هم اسلامیه کشور ما. آثار تمدن غرب در ساختارهای ما هست. دوستان من، با این دور اندیشی نگاه بکنید، این مواسات داره پیریزی میکنه. هنوزم من عرض میکنم ما تو کمر بحثی، ما هنوز به نقطه نهایی بحث نرسیدیم، میانه بحثیم. این مواساتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اون چیزیست که یه چشمش رو عرض کردم در آستانه ظهور، انگار اینو از ما میخوان و الا نمیتونیم رد بشیم. چرا؟ چون تمدن مهدوی مبتنی بر شح نفس و بخل و مبتنی بر جمع کردن و حفظ کردن آنچه که هست نیست، بشر رو این بدبخت کرده. مگر روایتشو نخوندم دیشب برای شما؟ کسی که بخل داره که حرام بهش بره تو، حرام به او که بره بهشت. همچنان کسی که جامعه ای که فرهنگی که بخل داره، حرام در بهشت مهدوی حاضر بشه. و ما اگر مقدم ساز ظهور هستیم، باید نگاهمون به مواسات یک نگاه تمدنی باشه. در مقابل تمدن رو به اضمحلال و پوسیده و متعفن غربی، تمدن غربی اومده این جمع کردن رو به رسمیت شناخته، میگه حالا یه قوانینی بذاریم موقع جمع کردن دعواشون نشه. درباره تمدن غرب انشاءالله یک شب مفصلتر صحبت خواهم کرد، در کنار اون تمدن دیگری که فرو پاشید، تمدن شرق، که اون هم یه راه حلی داشت برای این جمع کردن. تمدن غرب هم یه راه حلی داره برای این جمع کردن. تمدن عظیم اسلامی چه راه حلی داره برای این جمع کردن؟ قسمت اولش اینه، میگه مشتشو باز کن، نمیخواد بیفتی تو محافظه‌کاری، بدبخت میشی یا ساقط میشی، جامعه نابود خواهد شد اگر این جمع کردن و حفظ کردن و پرداخت نکردن رو یه امر وقیحی نداند. وقیح حالا دوستان من، قبل از اینکه شب‌های آینده که زیادم فرصت نداریم برسه، یک کمی خودتون فکر کنید کجاها ما در جامعمون با کمال وقاحت این جمع کردن و پرداخت نکردن رو به رسمیت شناختیم. کجاها؟ خب برگردیم. چی کار بنا بود بکنیم؟ چی شد که انسان‌ها ساقط میشن؟ چی شد که انسان‌ها، جامعه انسانی نابود میشه؟ اونجایی که مثل حضرت آدم، حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، ابو البشر، علم الاسماء، در بهشت. همین همه چیز خواهی که خوبه در معرض یه امتحان قرار گرفت. برای چی؟ برای اینکه من میخوام انتخابگر باشم، هم یکی از خواسته های زیبای منه. کی حاضره که انتخابگر نباشه؟ مثل بره ها و گوسفندا زندگی کنه. خب وقتی انتخابگر شدی، بین چی میخوای انتخاب کنی؟ دوست داشتنی و دوست نداشتنی؟ هنر کردی؟ لبخند آدم به لبانش جاری میشه، کلمات خیلی محکمتر نمیگن. باید بین دوتا دوست داشتنی انتخاب کنی. بین دوتا دوست داشتنی باید یه دوست داشتنی رو بده بره. بعد این انسان نمیده، از دستش خارج نمیکنه، اینو حفظش میکنه، میشه چی؟ یا کم کم ظالم میشه، میخواد بقیه رو هم چپاول بکنه، یا برده ظالما خواهد شد. فقط ظالمها بد نیستن، از اونها بدتر برده های ظالمها هستن، زمین سازه های ظلم که اجازه برگ و قراری عدالت رو نمیدن. پس ما داریم سر یک صفت اخلاقی، اگه بگی اخلاقی، اگه بگی انسانی، بگی یک پیام دینی بسیار قوی که جنبه استراتژیک داره برای جامعه ما صحبت میکنیم. اصلا مهمتر از این که ما بگیم این سخن یک سخن راهبردیه امروز برای جامعه ما یا جامعه بشری برای عبور از تمدن غربی که خودش با مغز زمین خورده، ان الباطل کان دهوقا. چرا آمریکا همیشه اراذل و اوباش سرپرستش میشن؟ شما به تبلیغاتی که قبلا همین شومن مسخره انجام میداده نگاه کن، اصلا حاضر بودی بری هم مغازش خرید بکنی؟ حالا این شده رئیس جمهور آمریکا، مظهر آمریکاست. چرا رؤسای آمریکا جنایتکارترین افراد بشر هستند با لباسهای اوتو کشیده؟ برای اینکه اونا تو جامعهشون میدونید چی رو به رسمیت شناختن، داشتن، حفظ کردن، نگهداشتن. وقیح نیست. خب اگه اینجوریه، اونی که داراتره سوار تو خواهد شد. قانون در تمدن غرب ایجاد نظم برای جامعه وحوشی است که در حال تنازع بقا هستند. در یه همچی جامعه ای عدالت امکان نداره. اونایی که دنبال عدالت هستن، عدالت هدف، نتیجه، شاخصه. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش. خب ببخشید چیکار باید بکنیم هر چیزی بره سر جای خودش؟ عدالت که اینو نمیگه، که تقوا اینو میگه، انفاق اینو میگه. چی میشه عدالت نمیشه؟ امساک اینو میگه، بخل اینو میگه. اگه کسی بگه عدالت، راه تحقق عدالت رو نگه، امکان داره فریبکار باشه یا آدم ساده ای باشه. یه وقت هست عدالت خواهی در جامعه اصل موضوعش مرده، آدم باید فریاد بزنه عدالت. تا فریاد عدالت جا افتاد، همه باید به سمت راه های برقراری عدالت برن، و الا دیگه دوز و کلک بازیه. چجوری میخوای به عدالت برسی؟ بیا سر اون دعوا کنیم الان. چجوری میخوایم ساختارهای حکومت همه به سوی عدالت حرکت بکنن؟ با این ساختارهایی که الگو برداشتی از جامعه سراسر ظلم غربی، با این ساختارها چیا رو باید تغییر بدیم رفقا؟ داستان تازه شروع میشه. کدام یک از قوانین و ساختارها که میگم، منظورم ساختارهای اجتماعی که بیشتر جنبه فرهنگی و نگرشی داره نیست، ساختارهای حقوقی حاکم بر مثل نظام اقتصادی، مثل نظام پولی و بانکی، درسته؟ مثل نظام حقوق خانواده، کدام یک از اینها ما رو داره هل میده به سمت شح نفس، بخل؟ بخل رو به رسمیت میشناسه، نمیگه دست بردار، کوتاه بیا، اهل پرداخت باش، بی خیال بابا، بده بستان کن با خدا. میگن فلانی از مباحث سیاسی فاصله گرفته، حتی داره سیاست زدایی میکنه، رفته سراغ مباحث اخلاقی. عزیز من، دقت بفرمایید، خداوند متعال در یک موضوع اخلاق خانواده در سوره نساء وقتی دعوا بین زن و شوهر هست، این جمله رو خدا اونجا فرموده: و احذرت الانفس الشحه. و احذرت الانفس الشح، نفس آدمی همیشه بخلش حاضره. میفرماید زن و شوهر چرا دعوا میکنید؟ کوتاه بیایید. این از حقش نمیگذره، اون از حقش نمیگذره. این داراییشو میترسه از دست بده، اون داراییشو میترسه از دست بده. میفرماید اگه صلح بکنید بهتره. ولی یه تأسفی خدا اینجا برای انسان میخونه، میفرماید ولی انسان‌ها این بخلشون همیشه هست، به خاطر این بخل با هم دعوا دارن، آماده پرداخت نیستن، گذشتی تو کارشون نیست. یا مثلا در اون آیه قرآن که گفتن ائمه هدى علیهم السلام فرمودن که رسول خدا صبح و شب این دعا رو میکرد، اللهم قنی شح نفسی، خدا یا من رو نجات بده از بخل. شح یعنی بخل، منتهی کمی شدیدتر از بخله. شح با بخل یه تفاوتی داره، باید یه شبی مفصل بهش پرداخت، ساده نیست این تفاوت، ولی حالا فعلا اجمالا همون بخل، نمیخوام پرداخت کنم، امساک. اینا فرامد گفت آقا امام باقر علیه السلام شنیدم، آقا جون علیک السلام، علیه السلام که نمیگن محضرشون، فدات بشم آقا جون، شنیدم پیامبر اکرم صبح و شب از شح نفس به خدا پناه می بردن. فرمود که و ایو شیء اشد من شح نفس. بله امام باقر علیه السلام فرمود و چی بدتر از شح نفسه؟ ان الله یقول و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کسی بتونه تقوا پیشه کنه، خودشو نگه داره از شح نفس، او رستگار خواهد شد. یه چند تا روایت در مورد شح نفس بگم براتون. امام صادق علیه السلام میفرماد ما رأیت شیئا هو اضر لدین المسلم من الشح. هیچ چیزی ضرر به دین انسان نمیزنه بدتر از بخل. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اذا لم یکن لله فی عبد حاجتون ابتلاه بالبخل. وقتی خدا میخواد یکی رو دور بندازه، او رو با بخل تنها میذاره، برو دیگه، برو بخیل باش دیگه، کمکت نمی کنم از بخل نجات پیدا کنی. یا مثلا در سخن دیگری درباره بخل چی میفرماید؟ البخلو امیرالمومنین علی علیه السلام جامع لمساوء العیوب. بخل جمع کننده همه بدی هاست و هو زمام یقاد به الی کل سوء، و اون افساری است که انسان رو به سوی همه بدی ها میکشونه. شح تعابیر مختلفی در قرآن داره و نقطه مقابل شح، من حالا کلمه شح و بخل و هر کلمه دیگه از این قبیل رو یک کلمه مشترک براش میگذارم که البته این کلمه در قرآن هم هست به نام امساک. در مقابل شح چیه؟ یه شب صحبت کردیم، امتحان مساوات یادتونه؟ در مقابل شح ما زکات داریم که اشاره کردم ده ها روایتو، هر چیزی داری باید زکاتشو بدی، هر چیزی خدا بهت میده در قبالش باید یه چیزی پرداخت کنی. اینقدر روایت داریم تو این زمینه، میفرماید هر لحظه تو زکات داره، مو یه مو تو بدنت باشه زکات داره، تمام جزئیاتت زکات داره. بعد توضیح میدن تو روایات زکات، صدقه، قرض الحسنه، مساوات، نمیدونم، در یک کلمه انفاق. بذارید تو این جلسه ما برای خودمون تعیین کنیم یک کلمه برای این خودداری از پرداخت بگذاریم به نام امساک، یک کلمه برای هر نوع پرداخت بگذاریم به نام انفاق. جانش رو هم در راه خدا میده، یه جور انفاق جان در راه خداست. انشاءالله فردا شب من به شما عرض خواهم کرد ریشه این رو ما بخوایم بسوزونیم بر اساس روایت امام صادق، یک روایت عرفانی فوق‌العاده و فوق‌العاده مهم، مرحوم قاضی طباطبایی میفرماد این روایت رو بنویسید هر روز بخونید. من ندیدم در مورد روایت اینجوری بفرماید. حالا ما چیکار کنیم با این شوه نفس؟ این روایت رو برای شما ان شاء الله قرائت خواهم کرد، ولی در قرآن این تعابیر رو برای حالات انسان بیان فرموده، خلق الانسان و حلوعا، این یه جلوه شوه. اذا مسه الشر جزوعا، جزع فزع کردن انسان تو بلا، این یه جلوه شوه نفسه. اذا مسه الخير منوعا، منوعا که دیگه خیلی عبارتش صریح تره، قطورا. یادتونه یک آیه اینجا چند شب پیش براتون خوندم که اهمیت ماجرا رو ببینید. می فرماید پروردگار عالم اگر من همه خزائن رحمت بیکران خودم را به انسانی بدهم، بگویم از این انفاق کن، باز امساک می کند و انسان قطور است. قطورا یعنی بازم بخل میکنه. من از دوستان یه آماری بگیرم، ببخشید. اگر شما میبینید این موضوع اینقدری که اینجا در قرآن و روایات آمده مهمه، اگه قبول دارید خیلی مهمه، و اگر قبول دارید به اندازه‌ای که اینجا مهمه در جامعه به اون مقدار در مدرسه ها، در تعالیم دینی به اون مقدار بهش پرداخته نشده، دستاتون رو بالا کنید من ببینم. ببین خودتون ببینید دیگه. میدونید چرا پرداخت نشده به این موضوع؟ کی بپردازه؟ هر کی بخواد بپردازه خب خودش هم یه کمی بخل داره. این که مثل درس عقاید نیست. به خدا معتقد باش. خب به خدا معتقدم. خب میگه باشه. خب هیچ کی ضرر نکرده اینجا. به خدا معتقد بودن با چی آدم مخالفه؟ لذا 100 مرتبه تو دانشگاه و مدرسه خدا رو برامون اثبات میکنن، هی دوباره اثبات میکنن. او کشتی ما رو دیگه، یه بار اثبات که اصلا اثبات نمیخواست بگو، ما همجور میفهمیدیم خدا هست. میدونید این کارا چه خوی ضرر نداره به کسی. ولی آموزش بدن، تربیت کنن بر این مبنا. مدارسی میخوایم که تو اون مدارس مقابله با شوه نفس رو آموزش بدن. ما نیاز داریم به کار تربیتی و بعد بله من قبلا هم عرض کردم کار تربیتی با اون ساختارهای کلان سیاسی و تمدنی جامعه هیچ فرقی نمی کنه. یکیه. ما به سوی تمدن اسلامی داریم حرکت می کنیم. تمدن اصیل اسلامی تمدنی است که قوانینش مبتنی بر حرص و منع و بخل و شح نفس نیست. درباره اینکه چگونه تمدن غرب داره فروپاشی میشه و چرا اون تمدنی که اول خیلی خوشگل نشون میداد داره به نابودی میرسه، چجوری، اینو باید یه شب انشالله در موردش توضیح بدیم. حتی تمدن شرقی مارکسیستی چرا فرو ریخت، یه آثار مختصرش الان تو چین مونده، همون آثارش هم ما حاضر نیستیم. یعنی ما حاضر نیستیم شبیه چین بشیم ولی این پیشرفت اقتصادی رو داشته باشیم. صحیح هم نیست. نه تمدن مارکسیستی موفق بوده نه تمدن لیبرالی غرب. ما چی میخوایم بگیم این وسط؟ ما مبتنی بر چی میخوایم حرف بزنیم؟ اگر اونها تمدن مبتنی بر امساکه، دو تا راه حل غلط برای امساک دادن، و اگر ما راه حلی بر اساس انفاق داریم، اولا اونها چگونه بر اساس امساک این تمدن رو ساختن، که داره با مغز زمین میخوره. ثانیاً ما چگونه تمدنی بر اساس انفاق بگذاریم که سربلند بشه تا برسه به تمدن مهدوی، آقا ما رو لایق خودشون ببینن. هر کی هر کجا میتونه تمرین کنه، هر کی هر کجا هر چقدر میتونه تو زندگی شخصیش تمرین کنه. مسئولین هم برای طراحی ساختارهای حقوقی جامعه، برای تدوین قوانین، برای اداره کشور باید برن به این سمت. و البته یه تقاضایی هم داریم که البته خب اون گوش نمی کنن، نمیدونم میتونن یا نه. مثلا شورای نگهبان اگه کسی دزد باشه، قاتل باشه تایید نمی کنه، ولی یه کسی غربگرا باشه، اسیر تمدن غرب باشه، تفکرش بر اساس این تفکر پوسیده است، این اگه مسئول بشه مملکت رو با مغز به زمین میزنه، شورای نگهبانی رو تایید میکنه. غربگرایی وقاحت نداره. بعد از این آدم ها چی میخوای شما؟ از این آدم ها فقط باید آدرس کت خدا رو بگیری و اینا هم فقط بلدم دم کت خدا رو ببینن و همین دیگه. بعد شما عدالت و رسیدگی به محرومی و این چیزا میخوای از یه همچین کسانی که اصلا فیلتر نداره؟ غربگرایی فیلتره مثلا؟ غرب اگه میتونست اوضاع خودشو درست میکرد. خب بریم سراغ این که چجوری این امساک رو جلوشو بگیریم، ازش بگذریم. یه حدیث عرفانی، وقت نیست، امشب یه قصه میخوام بهتون بگم. کاش شورای نگهبان یک مثلا چیزی داشت، یه استعدادی داشت، یا مسئولین مثلا میخوان یک کسی رو نصب کنن، یه استعدادی داشتن، میتونستن میزان شح نفس آدم ها رو بسنجن. بعد هر کی بخل داشته باشه، ببین آدم خوبی هم باشه به لجن میکشه خوبی ها رو. دیشب در مقدمه کلام عرض کردم انسان موجود فریبکاریه. نمیدونم میشه اصلا نمونه من رو شما مثال بزنم. من از این دوستان محقق و پژوهشگرمون میخوایم تو سایت نمونه های آدم های خوبی که شح نفس دارن، خوبی رو به لجن کشیدن، بگذارن توی سایت، شما ببینید در تاریخ. وقت نیست اینا رو با هم بحث کنیم. که اعتراض به پیغمبر میکردن، چرا بذل و بخشش میکنی؟ خیلی جالبه. من امشب میخوام یه داستانی به شما بگم، یه داستانی که امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی قشنگ میشناخ. اینا ژنتیک شح نفس ندارن، گلن، گوهر دارن. یه پیر مردی آمد تو مدینه مسلمان بشه، زمان خلیفه دوم بود. آقا گوشه مسجد قریب نشسته، دیگران جای دیگری نشستن. گو آقا من چجوری باید مسلمان بشم؟ بهش گفتن شهادتین بگو. شهادتین رو گفت و مسلمان شد و اومد بیرون. حالا باید چیکار کنم؟ میگم تکالیفت باید بری انجام بدی، تبریک میگیم. آقا بلند شد بره. امیرالمومنین علی علیه السلام به حسنین فرمود بچه‌ها پاشید بریم. به تعبیر من یه تیکه‌ای گیر آوردن، رفتن جلو. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود منو می‌شناسی؟ داستانو قبلا براتون گفتم. با کمال میل با همه جزئیات دوست دارم هزار بار دیگه تکرار کنم. آقا فرمود منو میشناسی؟ گفت نه آقا نمیشناسم، من که میدونی اهل اینجا نیستم، تازه مسلمانم. آقا فرمود من داماد همون آقایی هستم، پیامبری هستم که تو بهش ایمان آوردی. گفت با خوشبختیم، اظهار ارادت کرد. فرمود و این دوتا پسرهای منن، نفرمود پسرهای منن. در مقابل پیامبر خودش رو نمیدید علی علیها آلاف التحیات و السلام. این دوتا بچه های فاطمه، دختر پیغمبر. خب بله ممنون آشنایی اینا، امرتون. فرمود دختر داری به ما بدی؟ دختری که برای حسین از اون مرد گرفت شد رباب مادر علی اصغر. دید این مرد بچه‌ای تربیت کرده، یک ذره بخل تو وجودش نیست. عزیزترین کسشو در لحظه حساس عاشورا در راه حسین خواهد داد. این روزه رو جایی نمیخونن، ولی تفسیر همه این روزه هاست با یک تحلیل عالمانه. خدا از مادری که اهل بخل باشه 6 ماهش رو نمیگیره. ببینید رباب که بود، به او امشب احترام بگذارید. ببینید رباب چی گفت در دل خودش. از هر کسی قربانی نمیگیرن. از ابراهیم پرسید ابراهیم حاضری پسرت را قربان کنی؟ ابراهیم از پسرش پرسید آیا تو حاضری قربانی بشوی؟ خدا ازشون قبول نکرد، فرمود ابی نداره، همین که آماده شدی بسه، میگذریم. ولی خدا از رباب نپرسید حاضری پسرت را قربانی کنی؟ نیاز به پرسش نداشت. و رباب هم از پسرش نپرسید عزیز دلم حاضری سپر بلای پدرت بشوی؟ چه قربانی داد؟ لااقل کاش رباب بعد از ابا عبدالله الحسین، یه حرف عوامانه میخوام بزنم، غلط این حرف، ولی بذار بگم، علی اصغر براش مونده بود یه یادگاری از حسین داشته باشه، گاهی به بالای گهواره که میره یاد حسینش رو زنده بکنه. این حرف چرا عوامانه است؟ برای اینکه رباب دیگه بعد از حسین نمیخواد بمونه. اولین کسی بود که به حسین ملحق شد، انقدر سر قبر حسین گریه کرد تا جان داد. خیلی شیک هم عزاداری نمی کرد. یه جای دیگه من گفتم به اینجا هم بگم، فرمود امام باقر علیه السلام ظهر عاشورا، روز عاشورا اگه میتونید برید کربلا، اگه نمیتونید برید یه صحرایی برای حسین عزاداری کن. رفقا بعد از ظهر یه قراری بهش زهرا گذاشتن، حالا ما هم خدمتشون اگه برسیم توفیقی بریم برای شهداری روزه بخونیم. رباب میدونید چجوری گریه میکرد برای حسین؟ یه خیمه براش زدن، روزها از خیمه میومد بیرون زیر آفتاب گریه میکرد. حسینم بدنش زیر آفتاب بود، من رهاش کردم رفتم. من دارم روزه رباب امشب برای شما میخونم، از علی اصغر عزیز دلمون برای شما خواهد گفت. تنها لحظه خوشی رباب اون لحظه بود که زینب صدا زد رباب دیگه منتظر علی نباش. گفت پس از منم یه قربانی قبول کرد حسین. الله لعنت الله.